بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنم از اساتید گرامی، نکات ارزشمندی گفتن، از آقای دکتر اسفندیار که با دغدغه‌های همیشگی خودشون مشوق فعالیت‌های بین‌المللی بودن و این عنوان جلسه که هم سال گذشته هم امسال طراحی شد در هفته پژوهش و انشالله بتونه ثمر بخش بشه و ما در آینده شاهد تحولاتی در عرصه فعالیت بین‌المللی پژوهشگاه باشیم. در حد 20 دقیقه ارائه‌ای خواهم داشت که اسمش رو میگذارم مدیریت فرصت یا مدیریت تهدید. عنوان بحثمون فرصت‌ها و تهدیدهای روابط بین‌الملل در این فضای کرونا هست. به نظرم میاد که ما بایستی یک بار دیگه مرور کنیم که عملاً ما داریم به کرونا به عنوان فرصت نگاه میکنیم در روابط بین‌المللی پژوهشی یا به عنوان تهدید بهش نگاه میکنیم. قبل از اینکه بتونیم به این سوال پاسخ بدیم بایستی یک مروری به تاریخچه فعالیت خودمون در عرصه بین‌الملل داشته باشیم که آیا قبلاً به روابط بین‌الملل در عرصه پژوهش به عنوان زینت نگاه میکردیم یا ضرورت؟ و اگر به عنوان زینت نگاه میکردیم، اتفاقی که برای ما میفته اینه که ما مدیریت تهدید میکنیم. ولی اگر به عنوان ضرورت نگاه میکردیم، حالا ما مدیریت فرصت میکنیم در فضای کرونا. این رو میخوام بیشتر توضیح بدم و اینکه بپردازم به اینکه اساساً چه فرصتهایی رو پندمی کرونا برای ما در روابط بین‌الملل ایجاد کرد. برای ما منظورم دقیقاً یک پژوهشگر ایرانیه که دغدغه‌های حوزه‌ای داره، چه فرصت‌های جدیدی براش ایجاد شد و چه چالش‌های موجودی بر سر راه خودش می‌بینه که بایستی اونها رو تمهید کنه تا مصداق اون عبارتی که بنده عرض کردم، یعنی مدیریت فرصت باشه. عزیزان میدونن، بهتر از من میدونن که فضای علم در جهان معاصر یک فضای بین‌المللیه، یعنی نمیتونه کسی عالم باشه در سال 2020 ولی بین‌المللی نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه مسائل بین‌المللی شده، سرعت انتقال و تحولات علوم بسیار زیاد شده در فضای بین‌الملل و اگر کسی نخواد بین‌المللی بیاندیشه، بین‌المللی فکر بکنه، عملا از چرخه علمی این روزگار حذف میشه. علاوه بر این که عزیزان میدونن تکنولوژی های پژوهش روز به روز داره تغییر پیدا میکنه. ما اخیر که خودم رو جوان به حساب میارم، چند نسل تغییر تکنولوژی پژوهش رو در عرض 20 سال 25 سال که از فعالیت علمی میگذره تجربه کردم و این سرعت باعث میشه که ما ضرورت احساس بکنیم که بایستی بین‌المللی کار بکنیم و با این تکنولوژی ها و منابع در سطح بین‌المللی آشنا بشیم. اینها رو خب وقوف دارن همه عزیزان. دو مورد دیگر رو هم اشاره میکنم که از ضرورت های فعالیت بین‌المللی هست در عرصه پژوهش، در فعالیت دانشگاهی، که اینها برای ما ایرانی هاست، برای ما پژوهشگران ایرانیه، ممکنه برای خارجی ها چندان این موضوعیت نداشته باشه. نکته اول این که در ایران متاسفانه راه های مختلفی که برای ارتباطات بین الملل بود قبلا اونها بسته شده به جهت تحریم ها و عملا دانشگاهی ها سفیران فرهنگ ایران هستند و اینها امکانات ارتباط فرهنگی براشون مهیا هست. یعنی قبلا خب بازرگان ها این کار رو میکردن، هنرمند ها این کار رو میکردن، روابط دیپلماتیک و سیاسی این نقش رو ایفا میکرد، ولی امروزه فرصت بیشتر در اختیار دانشگاهی ها هست و اساسا اگر کشور ما بخواد همچنان جایگاه بین‌المللی خودش رو حفظ بکنه، از این راه بایستی عمل بکنه و سرمایه گذاری کنه. نکته دوم این که ایران رقیب‌های منطقه‌ای قوی داره و این رقبا دارن در عرصه بین‌الملل جای ایران رو اشغال میکنن و اشغال شدن این جا به معنای این هستش که اونها جزو هیئت تحریریه نشریات مهم قرار میگیرن، جزء تیم پژوهشی کنفرانس های مهم قرار میگیرن، در مجامع بین المللی مهم عضو میشن و به عبارتی عرصه برای دانشمندهای ایرانی داره تنگ میشه. به عنوان مثال عرض میکنم، من چندین مورد رو رصد کردم در حوزه فعالیت خودم در نشریات بین المللی که اعضای هیئت تحریریه اون نشریه در حوزه کاری من یک یا دو نفر در اون از صهیونیست ها هستن، یعنی از دانشگاه های اسرائیلی در اون هستن. یک موردی بود که به بنده پیشنهاد داده بودن در همین حوزه کاری خودم که برم، یعنی در همین تبادلات علمی به من پیشنهاد دادن که برم عضو تحریریه یک نشریه بین‌المللی بشم. وقتی نگاه کردم دیدم دو نفر اسرائیلی عضو اون تحریریه هستند و من خودم شرکت نکردم به خاطر محدودیت. ای کاش ما زودتر وارد فضا شده بودیم، ای کاش ما تونسته بودیم زودتر از اینها نقش ایفا بکنیم در فضای بین‌المللی. و این عرصه رو بر ما تنگ میکنه، هر چقدر که دیر اقدام بکنیم رقبای ما در فضای هم سیاسی هم فضای علمی اون کرسی ها رو اشغال میکنن. اما به شرایط کرونا که دقت بکنیم میبینیم که فرصت های بیبدیلی رو برای ما ایجاد کرد که اگر از اینها استفاده کنیم بعض از اون موانع سابقی که داشتیم اون موانع رو به راحتی میتونیم پشت سر بگذاریم و سرعت خودمون رو بالا ببریم. من قبل از اینکه به اون فرصت ها و چالش ها بخوام بپردازم یک مثالی میزنم از سیستم بانکداری کشورمون، مثال گویاییه. بانک های کشور ما مشکل اساسی که دارن و بهره های بالایی میگیرن به خاطر هزینه بری بسیار زیاد خدماتی که ارائه میکنن، یعنی کارمندها، ساختمانها، اینا همه باعث میشه هزینه هاشون بالا بره و مجبورن که این هزینه ها رو از جیب مشتری تامین کنن. یکی از این بانک ها که حالا اسم نمیبرم از مدتی پیش شروع کرد به حذف ساختمانهاش، حذف کاغذ، حذف پول کاغذی، برای اینکه دغدغه این رو داشتش که بهره کمتری بگیره روی وام ها. و از فضای کرونا خیلی خیلی خوب استفاده کرد، به عنوان فرصت بهش نگاه کرد و به بهانه کرونا تا توانست شعبش رو تعطیل کرد و همه چیز رو برد در فضای مجازی و چون دغدغه داشت، چون مسئله داشت که من بایستی همچین کاری کنم و آینده از آن بانکداری مجازی، نه آینده از آن بانکداری حقیقی باشه. ما اگر اون ضرورت رو درک کرده باشیم از این فضا استفاده میکنیم و میریم به سراغ یک ارتباط بین‌المللی که مبتنی بر فضای مجازی باشه و همه کارهامون رو سوق میدیم به سمت فضای مجازی. واقعا مثال گویاییه، یعنی بخش حقیقی کار خودمون رو اصلا تعطیل میکنیم به خاطر اینکه ما خیلی عقبیم و فضای مجازی خیلی میتونه به کار ما سرعت ببخشه. چند تا حسن داره این کار. ما مشکلات متعددی داریم در سفر علمی خودمون به خارج از کشور و اساتید به داخل کشور، هم مشکلات امنیتی متعددی پیش میاره، هم بحثای هزینه سرسام‌آوری که این سفرها تحمیل میکنه و به عبارتی ارتباط گیری های بسیار سختی که ما در حضور فیزیکی داریم اینها کاهش پیدا میکنه. اما چرا این اتفاق نمیفته؟ یعنی چه چالش هایی وجود داره بر سر راه این مجازی کردن سریع ارتباطات علمی ما در فضای بین‌الملل؟ چه چالش هایی وجود داره؟ چالش اول ضعف آیین‌نامه هاست. یعنی ما با گذشت تقریبا یک سال سالگرد کروناییم ولی آیین‌نامه های ما هنوز قدیمیه، یعنی همایش ISC اگر ما بخوایم برگزار بکنیم بین المللی، یک بندی اونجا داره که همایش بایستی حقیقی حضوری باشد. هنوز این آیین نامه به روز نشده، یعنی هنوز نشستن متولیان امر این رو پاک بکنن و بگن که آقا همایش مجازی هم میتونه ISC باشه. نکته دومی که چالش دومی که ما داریم اینه که اسمشو نمیذارم خود تحریمی، میذارم عدم استفاده درست از فیلترینگ. ما دچار این معضل هستیم که اون راه های ارتباطی که خودمون داشتیم با خارجی ها، اونها رو به طور غیر هدفمندی به نحوی فیلتر کردیم که آکادمیسیان ها از اونها محروم بشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا فیسبوک و یوتیوب دو تا ابزاریه که آکادمیسیان ها به نحو احسن در دنیا دارن ازش استفاده میکنن. ما وقتی که این رو فیلتر میکنیم، درست از آفاتی جلوگیری میکنیم، ولی از محاسنی که برای آکادمیسیان ها هم داشته متاسفانه داریم جلوگیری میکنیم. نه اینکه این فیلترینگ نبایستی باشه، فیلترینگ باید هدفمند باشه. در ازاش اینستاگرام که یک فضای بلبشو و پر از اطلاعات بلا استفاده در دسترس عموم آزاده، که میدونید در دنیا آکادمیسیان از اینستاگرام استفاده نمی کنن، ولی به کرات اکثر اونها در فیسبوک پیج دارن. ما فیسبوکی که الان آکادمیسیان ازش استفاده میکنن رو محدود کردیم، اینستاگرام رو آزاد کردیم. خب به راحتی میشه همونجور که الان شماره موبایل اساتید رو دارن و میتونن اینترنت برای اونها شارژ بکنن، میتونن همین شماره موبایل اساتید رو روی بعضی از سایت ها اینترنتش رو آزاد نگه دارن. یعنی این آقا بتونه این چند تا مورد رو بتونه بره مشارکت علمی داشته باشه. یا میدونن عزیزان یوتیوب یک محملیه برای اینکه آکادمیسیان ها در دنیا فایل های سخنرانی خودشون رو، کنفرانس های خودشون رو بگذارن، دانشگاه های مختلف به عبارتی ضبط شده کنفرانس های خودشون رو در اون میگذارن. ما متاسفانه محرومیم و از قضا کسایی که انقلابی هن، کسایی که دغدغه نظام دارن، کسایی که به قوانین پایبندن، محدودیت ها شامل اونها میشه. اون کسی که پایبند نیست با خریدن یک VPN مشکل خودش رو حل میکنه، ولی اون کسی که پایبنده اتفاقا گرفتار مشکل میشه اینجا. نکته بعدی اینه که، یعنی نکته بعدی که ضرورت این کار رو بیشتر مشخص میکنه، اینه که خود غربی ها بخش عمده ای از محمل هایی که آکادمیسیان ها داشتن و کار پژوهشیش رو اونجا انجام میدادن، اونها رو خودشون برای ما بستن و فیلتر کردن. یعنی ما به عبارتی فیلترینگ مضاعف داریم، یک تعدادی که نبسته بودن رو خودمون بستیم، یک تعدادی رو هم خودشون بستن. به عنوان مثال یک سایتی بود عزیزان میشناسن به اسم کورسرا که کورس‌های مجازی برگزار میکرد و به عبارتی فری کورس بود، این رو خود کورسرا بر روی ایرانی‌ها بسته، ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. یا زوم برای ایرانی ها، میدونید توی دنیا کنفرانس ها رو با زوم برگزار میکنن، جلسات رو ما اینجا اگر از بیگ بلو باتن استفاده میکنیم اونها از زوم استفاده میکنن، زوم رو برای ما محدود کردن و مواردی از این دست. میدونید شرکت تامسون تا چند سال پیش باز بود برای ما ایرانی ها، ولی تامسون که ISI برای تامسونه، تامسون بر ما بسته محیط فعالیت خودش رو. اون هم راهکارهایی داره، میدونید روس‌ها و چینی‌ها هم بعضی از این محدودیت‌ها رو دارن، ولی به شکل سازمان یافته اینا رو دور می‌زنن. این جای‌ها به عبارتی واسطه‌هایی درست کردن که عزیزان فنی بهتر از من می‌دونن، با این واسطه‌ها اونها رو دور می‌زنن و مشکل خودشون رو حل می‌کنن. ما متأسفانه بخشی از چالش‌هامون مربوط به اینه که به شکل مشخص و فنی وارد دور زدن تحریم‌هایی که اون طرف علیه ما کرده نشدیم. بله ما بعضی از تحریم‌های اقتصادی رو دور می‌زنیم، ولی این تحریم‌ها خیلی مهم‌تره. تا گردش علمی انجام نشه در جوامع، ما به تولید ناخالص ملیمون نمیتونیم بیافزاییم و اگر این اتفاق نیفته، ما عملاً گرفتار یک سیستم بسته‌ای در دانش میشیم. اون بخش خیلی مهمه که حالا هم همکاری وزارت علوم و هم همکاری وزارت امور خارجه رو میطلبه. بخش دیگه ای از چالش هایی که ما داریم، ضعف آیین‌نامه ها رو عرض کردم، بحث فیلترینگ رو عرض کردم، بخش دیگه ایش برمیگرده به این که از ظرفیت های خودمون درست استفاده نمی کنیم. اساتید محترم فرمودن ما ظرفیت طلاب خارجی رو داشتیم که از سالهای دور در ایران هستن. متاسفانه ما به عنوان گوش فقط به این عزیزان نگاه کردیم، نه به عنوان دهان. یعنی اینها نگفتن ما بشنویم، ما گفتیم این عزیزان شنیدن. ای کاش اونها میگفتن ما میشنیدیم. اونا خیلی حرف دارن، خیلی امکانات دارن برای فضای علمی ما، و دوستانی که به طور مستقیم با این عزیزان در ارتباط بودن میدونن که چه پتانسیل های مهمی هستن در کشور ما و در ارتباطات بین المللی از اونها استفاده نکردیم. نکته بعدی که خیلی خوشحال شدم از آقای دکتر ساجدی شنیدم اینه که ما ظرفیت هایی داشتیم برای فعالیت بین المللی، جذب دانشجوی خارجی، از اینها استفاده نکردیم. بعضی از مراکز همگام ما از این ظرفیت ها استفاده کرده بودن که الحمدلله داره این اتفاق میفته. و به طور خاص در پژوهشگاه و دانشگاه خودمون از گروه های زبان، یعنی گروه زبان انگلیسی که اینجا، از زبان فرانسه که هست، میشه و از دانشجویان اونها میشه در این فضا استفاده کرد. متاسفانه حداقل پژوهشگاه کمترین بهره رو و استفاده رو برده. و ظرفیت دیگه، ظرفیت سفارتخانه های ایران در خارج از کشوره. ما بالاخره در اون فضای مجازی ارتباط بین‌الملل نیازمند سرنخ ها هستیم. میدونید سفارتخانه ها در کشورهای دیگه، سفارتخانه های ایران ارتباطات رو خیلی راحت میتونن برای ما تسهیل کنن. حالا مرکز ارتباطات رو میدونن عزیزان، ولی ظرفیت سفارتخانه ها خیلی جدیه. اونها سرنخ ها رو توی دانشگاه های مختلف میشناسن. قبلا اهالی صنعت بیشتر از سفارتخانه ها استفاده میکردن، یه دوره‌ای بیشتر هنرمندها از اونها استفاده میکردن. الان من به نظرم نوبت اینه که دیگه آکادمیسیان ها از این سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف استفاده بکنن. و آخرین عرضم درباره عدم استفاده جدی ما از این رادیوی انگلیسی جمهوری اسلامی و تلویزیون انگلیسی جمهوری اسلامی است که میدونید برد خوبی داره، هم پرس تیوی هم وایس آف اسلام برد خوبی دارن، ولی ما میتونیم جلساتمون رو ضبط کنیم، به اونها بدیم، از ظرفیت بین‌المللی اونها استفاده کنیم، از گروه های کارشناسی اونها استفاده بکنیم، که کمتر این کار رو کردیم. عرایزم رو جمع‌بندی بکنم، به نظر من اگر ما به ضرورت ارتباط بین‌المللی علمی پی برده باشیم، به کرونا به عنوان فرصتی نگاه میکنیم که فعالیت علمی بین‌المللی ما رو در فضای مجازی تسهیل میکنه و تمام تلاشمون رو میکنیم که موانعی که بر سر راه ارتباطات بین‌المللی در فضای مجازی برای آکادمیسیان های ما هست رو رفع بکنیم. خیلی متشکرم از توجه عزیزان، خدمتتون هستم.